ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یازده نفر در دومین انفجار در یک کلیسا در مصر کشته شدند. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از حمله اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. و مقتدی صدر خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شد. ساعتی بعد از انفجار یک بمب در کلیسایی در شهر تنتای مصر، مقام‌های این کشور از وقوع انفجار دومی در کلیسای دیگری در شهر اسکندریه خبر دادند. وزارت بهداشت مصر گفته که انفجار دوم باعث کشته شدن دست کم 11 نفر و زخمی شدن 35 نفر شده است. صبح یک شنبه انفجار بمب داخل کلیسایی در شهر تنتا باعث مرگ دست کم 21 نفر و زخمی شدن 50 نفر شده بود. انفجارهای روز یک شنبه در روزی روی می‌دهد که مسیحیان مصر در حال جشن گرفتن یکی از اعیاد مسیحی هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. مصر پیشتر هم شاهد حملاتی علیه اقلیت مسیحی این کشور بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است که ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این گفتگو هدف آمریکا از حمله اخیر را افزایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یک شنبه ساعتی قبل از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران هم به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان ادلب سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. مقتدی صدر یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد. این نخستین درخواست یک رهبر روحانی شیعه عراقی برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت محسوب می شود. آقای صدر از بشار اسد خواست قبل از اینکه فرصت از دست برود با اتخاذ یک تصمیم به گفته او تاریخی و شجاعانه و به خاطر عشق به سوریه از قدرت کنارگیری کند. مقتدی صدر در این حال مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بی‌فایده دانست و گفت که این اقدام ممکن است باعث تقویت گروه حکومت اسلامی یا داعش شود. دو روز مانده به آغاز مهلت نامنویسی نامزدهای ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با انتشار بیانیه نامزدی خود را رسما اعلام کرد. آقای رئیسی در بیانیه خود راه حل مشکلات اقتصادی ایران را از جمله در تشکیل دولتی توانمند و آگاه و همچنین مبارزه با تبعیض فقر و فساد می‌داند. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی می‌شنویم.
ابراهیم رئیسی رئیس آستان قدس رضوی که از او به عنوان رهبر احتمالی آینده جمهوری اسلامی هم نام برده می شود، روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ملاحظه رنج ها و گلایه‌مندی های مردم و دعوت وسیع اقشار مختلف و نخبگان از او برای حضور در عرصه انتخابات او را به میدان آورده است. آقای رئیسی در بیانیه خود همچنین می نویسد به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان خود را توانمند تغییر دادن وضعیت فعلی می‌داند. درباره سابقه تجربه مدیریت ابراهیم رئیسی، علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا می‌گوید او از بدو استقرار جمهوری اسلامی از مهره‌های وفادار نظام ولایت فقیه بوده است.
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بدو انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که داستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون داستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن و میدونیم که در جریان کشتارای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدند و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملا پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
آقای رئیسی در بیانیه خود می‌نویسد که مردم می‌پرسند چرا ایران با داشتن منابع سرشار و استعدادهای انسانی و رهنمودهای آقای خامنه‌ای این همه مشکلات اقتصادی دارد. پاسخ آقای رئیسی به پرسش خود این است که با تشکیل دولتی توانمند و آگاه این وضعیت قابل تغییر است. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در آلمان، به رادیو فردا میگوید مگر تا به حال چه کسی جز رهبر جمهوری اسلامی سکاندار سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است؟
تعیین سیاست‌های کلی نظام مگر تا به حال دست رهبری نظام نبوده؟ دست کی بوده؟ رهنمودهای رهبری که در شکل حکم حکومتی مرتب صادر شده. آیا راندخاری‌های بزرگ در زمان دولت مورد نظر آقای خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد، مگر با اجازه اون انجام نگرفته؟ بنیادهای تحت نظر رهبری مگر از دادن مالیات تا به حال همچنان معاف نیستند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران انجام گرفته، امکانش بوده، یا اینکه رهنمودهای رهبری باعث فرار سرمایه تازه از ایران شده؟ این نوع مدیریت‌های کارآمدی که آقای رئیسی مد نظرش، خوب حتما در عمل کردش باید خودش نشون بده. آیا ایشون به سلان مدیریت کارآمد رو در پخش کیسه آرد و شاخه نبات در بین مردم؟ این نمونه عمل کرد آقای رئیسی. پس نه، این استبداده که ضد رشده و حاکمیت ملی توسط خود این مقام رهبری و انصارش امثال آقای رئیسی است که نقض شده و این مانعی که باید از پیش پای مردم برداشته بشه. اقتصاد ایران چهار مشکلات ساختاری است که استبدادی با یک مقام ناقض حاکمیت ملی حاکمیت پیدا کرده و مانع این رفع مشکلات ساختاری اقتصادی است. اقتصاد تولید محور زمانی صورت میگیره که ابتدا با راندخاری به طور کلی مبارزه واقعی بشه و آرام آرام با همت مردم، با حقوق مدار کردن ایران، با برگشت امنیت و حاکمیت ملی به دست مردم ایران، این مشکلات ساختاری به همت مردم حل بشه.
اما اهمیت سیاسی ورود آقای رئیسی به میدان رقابت‌های انتخاباتی چگونه قابل ارزیابی است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید با اعلام رسمی نامزدی آقای رئیسی انتخابات دو قطبی میشود.
با نامزدی رسمی آیت الله رئیسی، اصولگرایان حکومتی به بزرگترین ائتلافی که امکانش وجود داشت دست پیدا میکنند. آقای رئیسی بالقوه میتونه ارتش از هم پاشیده حامیان آقای خامنه‌ای رو متحد کنه. سه طیف مهم از اصولگرایان البته همچنان خارج از این گردونند، توسط جمعنا عملا نادیده گرفته شدند. طیف اول احمدی نژادی ها هستند که همچنان حول آقای بقایی ائتلاف کردند. طیف دوم سعید جلیلی و طرفدارانش، هرچند که هنوز احتمال داره آقای جلیلی با فشار دفتر آقای خامنه‌ای عقب نشینی کنه و مثلا مسئولیتی مثل وزارت خارجه دولت آقای رئیسی رو پاداش بگیره. و طیف سوم هم اصولگرایان کلاسیک، اکثریت اصولگرایان از علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی گرفته تا امامی کاشانی و ناطق نوری، اینها مدافع حسن روحانی هستند اما با فشار آیت الله خامنه‌ای حذف شدند. بنابر این صحنه انتخابات به سادگی به دو قطب تقسیم میشه. طرفداران و نزدیکان آیت الله خامنه ای با لوجستیک و محوریت سپاه پاسداران، و در طرف دوم تمامی جناح منتقد کشور از اصلاح طلبان و کسانی که بیرون حاکمیت هستند گرفته تا اصولگرایان معتدل.
نامزدی رسمی ابراهیم رئیسی در حالی اعلام می شود که محمد علی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و وزیر پیشین آموزش و پرورش، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از حضور آقای رئیسی استقبال کرده و گفته بود حضور آقای رئیسی حتی اگر فضا را به صورت مثبت دو قطبی کند اشکالی ندارد. از سوی دیگر و به نوشته روزنامه ایران، علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. شما هم میتونید اگه در مورد انتخابات نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما مراجعه بکنید و در اونجا نظرهای خودتون رو با دیگر کاربران در میون بذارید. تلگرام رو هم فراموش نکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای آذر ماه 89 در خیابان‌های بندر خمیر در استان هرمزگان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او به منزل مسکونی آنها آمدند و بخشی از وسایل شخصی شامل جزوه‌های مذهبی‌اش را با خود بردند. در گزارش‌هایی که بعدها در وبسایت‌های خبری منتشر شد، علی پژگل به عنوان جوان بلوچی معرفی می‌شد که با اتهامات مختلفی بازداشت شده بود. او 9 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. این فعال سیاسی و مذهبی اهل تسنن مدعی شده که در آن دوره بازجویی و بازداشت نخستین حتی شکنجه جسمی شده و آثار شکنجه ها پس از سالها در نقاط مختلفی از بدنش قابل مشاهده است. علی پژگل پس از تحمل 9 ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی بندر خمیر به زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان انتقال داده شد. خانواده‌اش پس از اعلام خبر انتقال او به این زندان به شهر زاهدان رفته و درخواست ملاقات با او را داشتند. مادر آقای پژگل در نامه‌ای که برای خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، از سختی‌ها و دشواری‌های آن دوران یاد کرده و تأکید کرده است. زمانی که برای دیدار با پسرش و تعیین تکلیف پرونده او به زاهدان رفته بود، مقام‌های قضایی با اطمینان به او گفته بودند علی پژگل اعدام خواهد شد. علی پژگل در دادگاه به اتهامات مختلفی محاکمه شد که از آن جمله عبور غیر مجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی‌دی و جزوه‌های مربوط به سخنرانی روحانیون و سخنرانانی که آنان آنها را تندرویان اهل سنت می‌نامیدند متهم شد. ارتباط با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی نیز یکی از مصادیق اتهامات آقای پژگل بود. البته علی پژگل ارتباط با این گروه که در استان سیستان و بلوچستان اقداماتی مسلحانه انجام می‌دادند و مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامند رد کرده است. گویا برادر بزرگتر علی پژگل عضو این گروه بوده و او به واسطه برادرش و همچنین آشنایان دیگری با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی ارتباط داشته است. به گفته آقای پژگل ارتباط او در سطح روابط معمول اینترنتی محدود بوده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی پژگل او را به تحمل 15 سال حبس در تبعید متهم کرد. این فعال سیاسی اهل تسنن بلوچ تا آذر ماه سال 91 در زندان مرکزی شهر زاهدان زندانی بود. اما پس از بروز درگیری بین زندانیان و زندانبانان که از بدرفتاری مسئولان زندان در عذاب بودند، علی پژگل همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شهر زاهدان به زندان شهر اردبیل در شمال شرقی ایران تبعید شدند. در بعد به ورود این زندانیان و از جمله آقای پژگل به زندان اردبیل، آنها برای ماه‌ها از داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شدند. در آبان ماه سال 95، علی پژگل و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ محبوس در زندان شهر اردبیل در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندان این شهر اعتصاب قضا کردند. علی پژگل دوره حبس خود را همچنان در زندان شهر اردبیل می گذرانند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.